کوی و فلان کوی دفین، بود آن خود نام کوی این هزین. هست در خانه فلانی رو بجو، نام خانه و نام او گفتن عدو. نشانی که اساس میگوید جایی نیست مگر خانه مرد مال باخته و همان جایی که سفرش را از آن آغاز کرده است. در پایان مرد مسافر را میبینیم که شادمان و شکرگویان و در اوج حیرت از حکمت الهی سر به سوی گنجی مینهد که در خانه خیش داشته است و از روی غفلت آن را از بیگانگان طلب میکرده است. گفت با خود گنج در خانه من است، پس مرا آنجا چه فقر و شیون است. بر سر گنج از گدایی مردم، زان که اندر غفلت و در پردم. زین بشارت مست شد دردش نماند، صد هزار الحمد بی لب او بخاند. در اینکه کیمیاگر کویلو برگرفته از حکایت مولوی است تردیدی نیست. کویلو نه تنها هستی اصلی داستان، بلکه تمام ساختار و جزئیات رمان خود را از حکایت مثنوی گرفته و با استفاده از شگردهای داستان نویسی آن حکایت را به رمان تبدیل کرده است. کویلو در این اقتباس خود برخی ویژگی‌های حکایت مولوی را حفظ کرده، حتی آنها را برجسته‌تر کرده و برخی ویژگی‌های جدید را به درون‌مایه و ساختار داستان افزوده است. دوستان عزیز، ادامه سخن را در برنامه بعد پی می‌گیریم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا، مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده با. بر خوان شیران یک شبی بوزینه‌ای همراه شد، استیزه رو گر نیستی او از کجا شیر از کجا. بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون می چکد، آخر چه گستاخی است این؟ والله خطا، والله خطا. گر طفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان، تو دشمن خود نیستی، بر وی منه تو پنجرا. آن کوز شیران شیر خرد، او شیر باشد نیست مرد. بسیار نقش آدمی دیدم که بود آن اژدها، نوح هرچه مردم وار بود، طوفان مردم خوار بود. گر هست آتش ذره ای، آن ذره دارد شعله ها. شمشیرم و خون ریز من، هم نرمم و هم تیز من. همچون جهان فانیم، ظاهر خوش و باطن بلا.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، سپاس از همراهی شما. با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود. ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران،
رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سرپرست سفارت ایران در کابل در دیدار با مسئولان ولایت خراسان رضوی بر لزوم تسهیل تجارت و تردد اتباع از این مرز تاکید کرد. علیرضا بیکدلی و هیئت همراه در سفر به هرات و سپس تایباد با والی خراسان رضوی، مدیر کل امور اتباع و فرماندار تایباد دیدار و گفتگو کرد و همچنین تقویت زیرساخت‌های مرزی و تسریع در روند عبور و مرور قانونی اتباع دو کشور را ضروری دانست. اما شهرستان مرزی تایباد این روزها امکانات خود را برای خدمات رسانی به مهاجران غیرقانونی که قرار است از مرز دوغارون اسلام قلعه وارد افغانستان شوند بسیج کرده است. در یک هفته گذشته حدود 100 هزار نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی که دستگاه‌های متولی آنها را شناسایی کرده بودند، پس از ساماندهی و انجام مراحل قانونی از مرز دوغارون وارد کشورشان شدند. در زمینه سفر اخیر سرپرست سفارت ایران در کابل و وضعیت تردد اتباع غیرمجاز از مرز دوغارون، گزارش همکارم علی اصلاحی را از شهرستان تایباد بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار محترم، من حضور شما و تمامی شنوندگان عزیز در هر کجا که هستن و صدای منو میشنون از شهرستان مرزی تایباد، دیار تلاش و همبستگی، عرض سلام و وقت بخیر دارم. تسلیت ایامو دارم، ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام. جمعه گذشته سفیر ایران در افغانستان جناب آقای بیکدلی از طریق گذرگاه رسمی دوغارون وارد جمهوری اسلامی ایران شدند که مورد استقبال مقامات شهرستان تایباد قرار گرفتند. در این سفر جناب آقای بیکدلی با حضور در مرز دوغارون از روند خروج اتباع افغانستانی، اتباع مجاز و غیر مجاز که بازدید داشتند. در این سفر چند ساعته آقای بیکدلی نحوه خدماتی که به اتباع کشور افغانستان ارائه‌شون مطلوب ارزیابی کردن و همچنین اقدامات و رایزنی‌هایی هم برای ادامه این خدمات در سمت مرز افغانستان مورد تأکید قرار گرفته بود. و سپس جناب آقای بیکدلی جلسه‌ای داشتند با اعضای شورای تامین شهرستان تایباد در محل فرمانداری شهر تایباد تا خدماتی که در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات بهداشتی، درمانی، جابجایی حمل و نقل و خدمات رفاهی که برای این عزیزان در مرز دوغارون پیش بینی شده بود، تصمیم گیری‌های از سوی دستگاه متولی اتخاذ شد. خب در طی یک هفته گذشته حدود 100 هزار نفر از اتباع غیر مجاز افغانستانی که در سراسر کشور از سوی دستگاه‌های متولی ایران شناسایی شده بودند، از طریق مرز دوغارون بعد از انجام مراحل قانونی و ساماندهی که انجام شده بود به سمت کشور خودشون برگشتند. خب میانگین ما همکنون میانگین روزانه بیش از 8000 نفر تبعه غیر مجاز که در ایران شناسایی میشن به مرز دوغارون مراجعه میکنن و وارد کشور افغانستان میشن. طی گفتگویی که من امروز با فرماندار تایباد داشتم، میانگین روزانه هم بیش از 250 دستگاه اتوبوس ایرانی کار جابجایی این اتباع رو بر عهده دارن، از نقطه پاسگاه مرزی حفظ شهریور تا خود مرز دوغارون و از مرز دوغارون هم به سمت نقطه صفر ایران و افغانستان راهی میشن با این تعداد دستگاه اتوبوس. 90% اتباعی که وارد مرز دوغارون میشن به صورت داوطلب و خودمعرف به سمت مرز دوغارون حرکت میکنن و برمیگردن به کشورشون که بیشتر این افراد از استان تهران شناسایی شدن و همتون بیش از 50 نفر از نیروهای خدمات شهرداری تایباد در مرز دوغارون مستقر هستند. توزیع آب معدنی رو ما داریم، لازم باشه بحث وعده‌های غذایی پیش بینی شده. در مجموع کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان شهرستان تایباد در آمادگی کامل هستند برای بحث خدمات رسانی به اتباع غیر مجازی که قرار وارد کشور خودشون شه و تمام بستر و زیرساخت‌های لازم در مرز دوغارون هم فراهم شده. خب نگفته نمونه که احتمال می‌رود که از روز دوشنبه هفته جاری که فردا باشه ارتش هم یک سری خدماتی در مرز دو قارون داشته باشه که بتونن کمترین دغدغه این افراد به سمت کشور خودشون برگردن.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان از نشست فرم ترانس هیمالیا که در چین تدبیر گردیده استقبال نموده و این نشست را در جلب همکاری ها برای رشد اقتصادی افغانستان مفید ارزیابی کرده است. دکتر عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید در این نشست مسائل محیط زیستی، تغییرات اقلیمی، اهمیت منطقوی مبارزه با سیلاب ها یک دسته از مسائل دیگر و چالش های غذایی مورد بحث قرار گرفته که برای افغانستان بسیار مهم می باشد. گزارشی از ذبیح الله قریشی آماده پخش است.
حکومت طالبان نشست فرم ترانس اومالیا را در رشد اقتصاد و مبارزه با تغییرات اقلیمی و اشتراک نماینده این حکومت را در آن نشست دستاورد مهم برای این حکومت خواند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان از نشست فرم ترانس هومالیا که در چین تدویر گردیده استقبال و این نشست را در جلب همکاری ها برای رشد اقتصادی افغانستان مفید ارزیابی نموده است. دکتر عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید در این نشست مسائل محیط زیستی، تغییرات اقلیمی، اهمیت منطقه‌ای، مبارزه با سیلاب ها یک دست از مسائل دیگر و چالش های غذایی مورد بحث قرار گرفته برای افغانستان بسیار مهم می باشد. نظری
این نشست مباحث محیط زیستی و تغییرات اقلیمی مورد بحث قرار می گیرد و در مرحله دوم امنیت ژئوپلیتیک و منطقه‌ای در اجلاس مورد بحث است. همچنین مبارزه با حوادث غیر مترقبه مانند سیلاب و سایر رویدادها هم در این نشست مورد توجه هست. در این زمان مقابله با چالش های نامنی غذایی هم یکی از مباحث مهم هست. همه موضوعات برای افغانستان میتانه حائز اهمیت باشد.
کارشناسان اقتصادی اشتراک نماینده حکومت طالبان در این نشست ها به خاطر جلب سرمایه گذاری مهم میخوانند.
او در چه در اسلامی مراد چارواکو پا در کانفرانس که در افغانستان فرصتونه پا افغانستان که در پانگانی پار فرصتونه التورانده کردی در باو کولشی چه در بحرانه پانگ پا جذب که رولو داری.
این نشست که در چین تدویر گردیده بلال کریمی سفیر افغانستان در چین در آن شرکت و سخنرانی نموده بیان داشت که نشست در زمینه‌های اتصال منطقه‌ای، مبارزه با تغییرات اقلیمی، انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها مهم می‌باشد. سفیر حکومت طالبان در چین در نشست اومالیا از سرمایه‌گذاران خارجی خواست به افغانستان سفر نموده وضعیت را از نزدیک بررسی کنند و از فرصت‌های موجود بهره برداری نمایند. حکومت طالبان سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف می‌نماید و چین یکی از کشورهایی است که در عرصه‌های مختلف به ویژه معادن افغانستان سرمایه گذاری می‌نماید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
در سایه تداوم خشکسالی و کاهش چشمگیر آب‌های روان، زارعان و زمینداران هرات این روزها نگران آینده زراعت در این ولایت هستند. آنها می‌گویند نبود آب کافی به ویژه در فصل‌های حیاتی باعث شده است بخش‌هایی از زراعت و باغداری آنان نتیجه مطلوبی نداشته باشد. گزارش تفصیلی همکارم محمدی را از غرب افغانستان بشنوید.
در سایه تداوم خشکسالی و کاهش چشمگیر آب‌های جاری، کشاورزان و زمینداران هرات این روزها نگران آینده زراعت در این ولایت هستند. آنها میگویند نبود آب کافی به ویژه در فصل‌های حیاتی باعث شده است بخش‌های از کشاورزی و باغداری آنان نتیجه مطلوبی نداشته باشد. دهقانان هرات با حسرت از سال‌های یاد می‌کنند که زمین‌های این ولایت پوشیده از شالی بود و هرات یک از مراکز مهم تولید برنج در کشور محسوب می‌شد. اما حالا این تصویر به تدریج در حال محو شدن است. کشاورزان در ولسوالی انجیل میگویند ما دیگر امیدی به کشت برنج نداریم. سال هاست که در زمان لازم آب کافی وجود نداشته است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، برنج در هرات فقط یک خاطره خواهد بود.
حالا شلی اینجوگا تخمی پاش میدیم، 20 من، 10 من، تا یک بر پاش میدیم، اینا شوره میدیم، اینا تیار میکنیم، نوال بکنیم، ببوریم تا پخلی گندم بشونه، تا پخلی کچلوزار و گندم اینا رو بشونه، اینا ایتا بالی هم باشه، اینا نمیشه، اینا مگه همه یک کشه، یک که بکنه، ببوریم به دیگه جا بشونه، که اینا بشه، اینا دیگه هم به زور چاو و سولار میشینه.
اشته شلیکاری ما کمک کم تا شده دیگه، بعد کچلوکری بیشتر نسبت به شالی الان. بعد چون آب کمه، سالای گذشته برین زیاد میکاشیم. شالی مثلا صدری بوده، لیلافر بوده، رشتی بوده. ولی الان چون آب کمه، ماش میکارن و کچلو.
بشیر احمد احمدی، عامل امور زراعتی ولایت هرات، نیز با تایید این نگرانی ها میگوید در حال حاضر تنها حدود 2000 جریب زمین در ولسوالی انجیل زیر کشت شالی است. این در حالی است که در سالهای گذشته وسعت زمین های شالیزار بسیار بیشتر بود. او خشکسالی های پیاپی و کمبود آب را دلیل اصلی کاهش شدید برداشت برنج در هرات عنوان می کند.
می فهمید که در طول چند سال اخیر بحث خشکسالی های شالی بسیار در ولایت هرات کمتر صورت می گیره. تقریبا ما 1500 الی 2000 هکتار سطح کشت شالی خواهد بود. چون هنوز فصل کشت شالی چون نالشنی جریان داره به اتمام نرسیده، بیشترین از در ولسوالی انجیل گذره پشتون زرکون و اوبه و چشت شریف در ولسوالی کشت شالی جریان داره.
همزمان با کاهش آبهای جاری، بسیاری از زمینداران به حفر چوهای عمیق روی آوردن تا از آبهای زیرزمینی برای نجات محصولات خود استفاده کنند، اقدامی که نگرانی ها درباره افت سطح آبهای زیرزمینی را بیشتر کرده است. با این حال همه چیز برای کشاورزان هرات ناامید کننده نیست. امسال محصول کچلو یا سیب زمینی لبخند رضایت بر لبان دهقانان نشانده است. بسیاری میگویند برداشت این محصول امسال عالی بوده و صدها جریب زمین در هرات زیر کشت کچلو رفته است.
کچلو ایران اگه قیمته بازم با بازار بیتر خرید داره. قیمتی هم 5 روپی 10 روپی زیادتره. محصولی هم بیتره. هرچی که کچلوی وطنه نتیجه ندارد این سال. کچلو اگر تمیز بباری بگیریفت او خراب میده. ایران گرمه. و خصوصا همین تخم وطن که تخم غزنیه این زودتر خراب میشه.
بشیر احمد احمدی نیز تایید میکند که کچلو به یک از محصولات موفق در هرات تبدیل شده و هزاران تن از شهروندان در این بخش مشغول کار هستند. به گفته او کشاورزان از زواید این محصول رضایت دارند.
ما به هرات تقریبا بیش از 1300 هکتار ساحت کشت کچلو در ولایت هرات که اکثریت در ولسوالی های انجیل و گذره کروخ و سایر ولسوالی های و تولید ما تقریبا پیش بینی میکنیم که بیش از 23000 تن تولید خواهد داشتن. تقریبا میتونیم بگیم که حدود 16000 فامیل اشتغال زایی داره.
در چنین شرایطی نگاه کشاورزان هرات به بندهای سلما و پاشدان دوخته شده است، بندهایی که نقش حیاتی در ذخیره و توزیع آب برای زمینهای زراعتی دارند. زمینداران میگویند اگر رهاسازی آب از بند سلما نبود بسیاری از محصولات خشک میشد. از مدیریت آب توسط مسئولان محلی قدردانی میکنیم.
تقریبا 121 کانال از آب بند سلما به شکل درست تا مدت 40 روز استفاده کردیم. تقریبا هر روز در ثانیه 350 متر مکعب از آب از بند سلما رها میشد که این یک امیدواری خوب برای دیقان ولایت هرات به وجود آورد.
امسال خیلی برای ما همکاری کردم و خوب او مدیریت دقیق شد. الحمدلله به خوب وقت و به خوب موقع برای ما او رسیدگی کرد و الحمدلله تمام کشاورزا ما از او مستفید شده و برداشت خوبی بکردن.
با این همه کارشناسان زراعت و مالداری در هرات تاکید میکنند برای مقابله با بحران آب کشاورزان باید به استفاده از روش های نوین آبیاری به ویژه سیستم های آبیاری قطره‌ای روی بیاورند.
دوستایی که ما میبینیم که بعض از گلخانه هایی که دارم و بعض از زمین هایی که قطره‌گی کردم، اگر ما به یک ساعت یک جریب رو بدیم اونا به یک ساعت قطره‌گی 10 جریب رو میدم. خیلی فرق نیست، یک جریب تا ده جریب هم حاصل بیتره هم عاید بیتره.
مقام های محلی نیز وعده دادند که مدیریت بهتر منابع آبی و حمایت از کشاورزان در اولویت قرار دارد. مولوی نور احمد اسلامجار، والی هرات، نیز بارها بر صرف جویی در مصرف آب و گسترش سیستم های آبیاری مدرن تاکید کرده و گفته است ادامه مصرف بیرویه آب با شیوه های سنتی کشاورزی را در هرات نابود خواهد کرد.
یکی از وظایف اداره محلی همی است که در کنار رشد صنعت، زراعت و مالداری رشد بده. لذا ما نشست های دوامداری با همراه بزگرها و دهاقین و زراعتکاران خود داریم که برایشان توصیه کنیم و تعلیم بدیم نوع‌های جدید آبیاری، حتی فرم‌های نمونه ساختیم که خود مردم سکتور خود ساخته و ما از ولسوالی‌های دوردست مردم را از طریق ترانسپورت میاریم که فرم‌ها رو ببینن که یاد بگیرن.
بحران آب در هرات زنگ خطر جدی برای کشاورزی این ولایت به صدا درآورده است. اگرچه امیدها به بندهای ذخیره آب و موفقیت در برخی محصولات مانند سیب زمینی هنوز پابرجاست، اما بدون تغییر در شیوه های مصرف آب و استفاده از فناوری های نوین این امیدها نیز ممکن است به زودی رنگ ببازند. کشاورزان هرات در برزخ میان خشکسالی و تلاش برای بقا قرار دارند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
7:30 هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. خبرهای پایانی را در ساعت 7 شب به وقت پایتخت افغانستان تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس انعکاس انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه امروز انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حضور گروه های تروریستی در افغانستان، از واقعیت تا ادعا و گرمای شدید در افغانستان. مأمور پیشین CIA با انتشار فهرستی از اعضای بلندپایه داعش، القاعده و TTP مدعی شده که اونا همکنون در افغانستان حضور دارند. سارا آدامز مأمور پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA مدعی شده که یکی از این افراد نورولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان است که اکنون به راحتی در کابل زندگی میکنه و در یک مهمانخانه شبکه حقانی اقامت دارم. آدامز مدعی است که سعد بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، هم برخلاف ادعای دولت آمریکا همچنان زنده است و در افغانستان حضور دارد. و ای گفت سعد اکنون ریشی بلند و تقریبا با سیاهی ریش برادر زن خودش سراج الدین حقانی دارم. و گفته ای مأمور پیشین CIA گلمراد حلیموف، مسئول عملیات داعش خراسان در آسیای مرکزی، اکنون در تخار پنهان شده. امین الحق، عضو کمیسیون ملکی القاعده که سال گذشته از زندان پاکستان رها شد، اکنون در کوههای توربوره به سر میبره. عبدالعزیز المصری، عضو ارشد القاعده در پکتیا مستقر و برنامه‌های ساخت جنگ افزارهای شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته‌ای القاعده را مدیریت میکنه و سلیمان الزوای همراه با برادرش برای القاعده و داعش در افغانستان نیرو جذب کرده و آموزش میدن. آدم زفزود که عادل رازی، مصطفی عادل، ابوالاخلاص المصری، اسلم کشمیری، عبدالرحمن المغربی و یزید صفات اعضای ارشد القاعده در افغانستان حضور دارند. او همچنین مدعی شد که مهدی ارسلان، فرمانده گروه جماعت انصارالله تاجیکستان، در حال حاضر در ولایت بدخشان افغانستان فعالیت میکنند. سارا آدامز گفت که حمزه ادرنوی، عامل حمله 2012 در بنغازی لیبیا، اکنون در قندهار مستقر است و تحت حفاظت ملا شیرین، والی طالبان در قندهار قرار داره. همچنین به ادعای او اکرام آفریدی، عضو ارشد داعش در ننگرهار فعالیت داره و اسلم فاروقی، رئیس پیشین گروه، زنده است و بین مناطق قبایل افغانستان و پاکستان رفت و آمد میکنه. پیش از این مقام های امنیتی روسیه هم از حضور 20 گروه تروریستی در افغانستان خبر داده و ابراز نگرانی کرده بودند. این در حالی است که طالبان بارها از سرکوب گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان خبر داده و تاکید کرده که از خاک این کشور علیه دیگر کشورها استفاده نخواهد شد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، نگرانی‌ها درباره حضور داعش و
سایر گروه‌های تروریستی را رد کرد. آقای فطرت تاکید کرد که نیروهای حکومت طالبان حضور و فعالیت گروه داعش را به طور کامل مهار کردند و به هیچ جریان هراس افکن اجازه فعالیت یا احیا در خاک افغانستان داده نمی‌شود.
دغه ډول اندیشنې پر ځای نه دي چې داعش په افغانستان کې مرکزیت لري یا د تهدید وړ پراخ نفوذ ولري. د اسلامي امارت ځواکونو د داعش د هر نوع تحرکاتو او مرکز جوړولو مخه نیولې ده. دغه سره اندیشنې چې وخت پر وخت ښودل کېږي یا تشویشونه خپرېږي دا دقیق نه دي او موږ یې ردوو.
در برنامه امروز انعکاس با استفاده از نظرات دو تن از کارشناسان سیاسی موضوع حضور داعش در افغانستان را بیشتر بررسی خواهیم کرد. نخست از محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه امور سیاسی پرسیدیم که اظهارات مقام سابق CIA و مقامات روسیه در مورد حضور گروه های تروریستی در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنند.
باید عرض کنم چیزهایی که سازمان‌های استخباراتی می‌بینن مبتنی بر منافع ملی خودشان در افغانستان آسان نخواهد بود که همه شهروندان او رو بتونن ببینن. اما آنچه که از پرتو نحوه حکومتداری و رویه با گروه‌های مسلح داخلی از جانب امارت اسلامی وجود داره می‌شود گفت که شاید ادعاهای صحت داشته باشه، به دلیل از اینکه اولا پاکستان بی‌نهایت شاکیست از وجود گروه‌های مسلح ضد پاکستان در داخل افغانستان و به همین شکل هم ادعاهای از جانب کشورهای همسایه وجود داشته مبنی بر موجودیت گروه‌های مسلح مخالف عموم کشورها. مثلا انصار الله در صفات شمال افغانستان ادعاهای وجود داره، حسد فیزیکی هم حضور تعداد از مخالفین تاجیک در ساحه شمال افغانستان دیده میشد. به همین خاطر مراکز تجمع گروه های مسلح که به هیچ عنوان از نظر لباس و شکلشان نمیشود آنها را از یونیفرم های غیر رسمی که تعداد زیاده اماراتی ها دارند بشود به آسانی تشخیص داد. اما این نگرانی وجود دارد که زمانی که در افغانستان با ابزار بسیار خطرناک تروریستی یک نظام یک حکومت ساقط میشه، گروه های مسلح مختلف نه بر اساس یک سازمان نظامی خاص اداره بخش نظامی و امنیتی رو به دست میگیرند، بلکه بیشتر به صورت گروه های نظامی خودجوش هستند که در سقوط نظام سهم داشتند. نمیشود به سادگی گفت که تصفیه شده و به هیچ عنوان گروه مسلح مخالف وجود نداره. بله، محتمل است آنچه که ادعا صورت میگیره و در ضمن تعداد از مردم بعض ولایات شاکی هستند که افراد مسلح وجود دارد که با آنها ایزونه آشنایی ندارد. اما اینکه آیا این گروه ها به خاطر اینکه بتونن امنیت کشورهای دیگر تهدید بکنن و آسیب برسانن همان انرژی و پتانسیل در آنها هنوز متراکم شده یا خیر، نمیشود به آسانی قضاوت نمود. اما چنین ادعاهای شدیدن از جانب کشورهای همسایه مثلا پاکستان به صورت علنی در مجامع بین ملی و منطقوی اعضای شانگهای و به همین شکل کشورهای آسیای میانه و حتی چین گاهی چنین ادعاهای را انجام دادند که به ادعای آنها پاسخ روشن واضح و میدانی پرداخته نشده. این نگرانی برای مردم افغانستان هم نیز وجود دارد.
صحبت‌های محمد صالح سلجوقی را شنیدیم. مقامات طالبان همواره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان تکذیب می‌کنند و البته برخی از کارشناسان و آگاهان سیاسی بر این نظرند که ادعای حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان از سوی کشورهای خارجی بیشتر اتهام سیاسی است. سید جواد حسینی آگاه مسائل سیاسی در این مورد گفت:
شما ببینید این اتهاماتی را که اخیراً مقامات آمریکایی در خصوص وجود گروه‌های دهشت افکن مانند داعش در افغانستان داره، اولاً که داشته و اینکه تازگی نداره. بارها و بارها از طرف مؤسسات بین المللی و بعضاً از بعض کشورهای منطقه این اتهام روی حکومت افغانستان وجود داشته. اما آنچه را که ما عملاً در افغانستان می‌بینیم او است که امارت اسلامی افغانستان با یک میزان بسیار بالا و با یک موفقیت بسیار کلان داعش و گروه‌های دهشت افکن را در افغانستان سرکوب کرده و همی که ما میبینیم که ما خوشبختانه در افغانستان از یک امنیت نسبتاً بسیار خوب سراسری در افغانستان برخوردار هستیم، این خودش بیانگر عزیز که گروه های دهشت افغان و گروه داعش در افغانستان جایی نداره. اگه اینا در افغانستان حضور داشت حتما دست به نامنی های میزد، نامنی هایی که حوادث نامنی که در افغانستان فعلا در افغانستان میتونیم بحثش را داشته باشیم بسیار به ندرت اتفاق میافتد و این خودش بیانگر عزیز که داعش در افغانستان سرکوب شده، شکست خورده. البته ممکن است یک سری ریشه های جزئی داشته باشه، ولی عملا حکومت افغانستان اونا را سرکوب میکنه. این اتهامات بعضا چه از طرف آمریکا و چه از طرف کشورهای منطقه، یکی از عواملش میتونه بحث فشار باشه. اینا میخواهید از این طریق روی امارت اسلامی افغانستان فشار بیاوره و کتاب خواسته های خودشان اینا دست پیدا بکنن. نگاه ما ایست که در افغانستان داعش سرکوب شده، دست که صورت بگیره میتونه که یک بحث فشار باشه. هنوز هم یک سری ناملایمات میان افغانستان و حکومت پاکستان وجود داره، هرچند که در ماهای اخیر خوشبختانه روابط دو کشور یک مقدار از حالت و تنش که در ماهای قبل از آن وجود داشت کاهش پیدا کرده و این جای خرسندی است، اما باز هم هنوز هم یک سری ناملایمات وجود داره میان پاکستان و افغانستان.
چند روز قبل اداره بازرسی ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خودش گفته که بجز دو برنامه، همه برنامه‌های کمک آمریکا به مردم افغانستان و شمول کمک‌های اضطراری و بشردوستانه متوقف شده. این قطع کمک‌ها در حالی است که حالا افزایش حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان از سوی مقام سابق CIA مطرح است. با توجه به اینکه برخی از این گروه‌های تروریستی از جمله داعش توسط خود آمریکا به وجود آمده، طرح این موضوع از سوی مقامات آمریکا که بسیاری از سران گروه‌های تروریستی در افغانستان حضور دارند، در شرایط حاضر با چه اهدافی مطرح شده؟ محمد صالح سلجوقی در پاسخ به این پرسش ما گفت:
ببینیم، همیشه از این گروه های تروریستی و جریان های به حسد متعصب و افراطی همیشه قدرت های بزرگ بودن که به عنوان ابزار از آنها استفاده کرده و تحریک از منابع استخباراتی کشورهای بزرگ شدند، تجهیز شدند، برنامه و نقشه و مسیر عملیاتی کوتاه مدت و میان مدت برای آنها از جانب آنها باز شده و همچنان فربه شدند. هیچ شک وجود نداره که گروه های بنیادگرا و گروه های تروریستی از جمله ابزار است برای تحکیم حاکمیت قدرت های استعماری بزرگ، و بدون شک آمریکا در حوادث اخیر منطقه بدون شک نقش داشته و از جانب ازوی همین گروه های تروریستی هم فربه شدند. گاهی این ادعا صورت میگیرد به خاطر اینکه فرصت و زمینه ای برای مداخله آنها در منطقه فراهم بشه آهسته آهسته. از یک طرف وزیر دفاع روسیه گاهی چنین ادعایی میکنه، از جانبی هم بعد از اعضای CIA و یا وزارت دفاع آمریکا که گویا در افغانستان گروه ها وجود داره. بحث این که وجود داشتن و نداشتن آنها میشود آدم باور کرد، چون خودشان در تعبیه این گروه ها نقش بسیار کلان داشته و دارند و سیاستشان نیز مبتنی بر تعبیه این گروه ها هست جهت به هم زدن امنیت کشورهای دیگر. اما اینکه این ادعا را آهسته آهسته آغاز کردن، زمینه ای مداخله ای مستقیمشان را می شود از طریق این چنین ادعای در حوزه جهت دادن به افکار عمومی و بین ملی آهسته آهسته گمان کرد و شکهای برده انگیزه که می خواهند پشت سر این همه ادعاها و تبلیغاتی که در حوزه رسانه های بین ملی اقامه بکنند هدف دیگر نیز وجود دارد و آهسته آهسته روشن‌تر خواهد شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد کسانی که گمان میکنن ما در مقابل تجاوزهای دشمن تا ابد ساکت میشینیم اشتباه میکنن. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان روز شنبه گفت حمله بر نبطیه و غیر نظامیان از سوی رژیم صهیونیستی غیر قابل پذیرش است و حکومت لبنان باید به وظیفه خودش در این باره عمل کند. شیخ نعیم قاسم تصریح کرد ما جماعت و گروه حیات من نزله هستیم و پیشتر ما را آزموده اید و ما تا ابد ساکت نمیمانیم. دبیر کل حزب الله لبنان گفت ما تنها یک گزینه داریم و آن عزت و سربلندی است و برنده و پیروز خواهیم بود. ما همواره با پیروزی و یا شهادت برنده هستیم. شیخ نعیم قاسم خاطر نشان کرد تا زمانی که طرف ضعیف باشه رژیم اسرائیل بر توسعه طلبی خودش ادامه میده و همه چیز میگیره. وقتی دشمن صهیونیستی با توافقی پایبند نیست، انسان عاقل ابزارهای قدرت خودش کنار نمیگذاره. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد حزب الله با پشتیبانی از مردم غزه و فلسطین اقدام کرد و این پشتیبانی واجب و ضروری بود. این پشتیبانی وظیفه اخلاقی، سیاسی و اصولی و ایستادگی در کنار صاحبان حق بود. و ضمن تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی، دانشمندان و مردم غیر نظامی ایران به آیت الله خامنه ای افزود فداکاری های شهدا و جانبازان قدرت ما را دوچندان کرد و به ما توان و انگیزه بیشتری برای تحمل مسئولیت ها داد. در این روزها دمای هوا در بسیاری از ولایت‌های افغانستان به طور بی‌سابقه افزایش یافته. در برخی مناطق گرما به 48 درجه سانتیگراد رسیده و این موضوع مشکلات زیادی را بر مردم ایجاد کرده. این در حالی است که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو هشدار داده که افغانستان از 10 تا 12 سرطان با موج گرمای شدیدتری مواجه خواهد شد. بر اساس داده‌های سیستم جهانی پیشبینی دمای هوا در سراسر افغانستان 2 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین خواهد بود. گرما در مناطق جنوبی، شرقی و شمالی افغانستان احتمالاً از 48 درجه سانتیگراد فراتر خواهد رفت. فاو گفته که این موج گرما میتونه سلامت انسان‌ها، دام‌ها و پوشش گیاهی را به شدت تهدید کنه و مردم و مسئولان باید اقدامات لازم برای محافظت از خود و منابع طبیعی را به کار بگیرند. کارشناسان توصیه می‌کنند که مردم در این روزها از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آفتاب خودداری بکنند و برای خنک نگه داشتن بدن مکررن آب سرد و مایعات بنوشند و لباس‌های سبک بپوشند. در همین باره همکارم زهرا سلطانی گزارشی تهیه کرده.
با آغاز فصل تابستان گرمای شدید روز به روز در حال افزایش است. آفتاب سوزان در برخی از مناطق چنان تابش دارد که نفس کشیدن را دشوار ساخته است. محمد نعیم مرادی، رئیس عمومی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هم اعلام کرده که مناطق شمال و شمال غرب، جنوب و جنوب غرب و شرق کشور در روزهای آینده با افزایش بی‌پیشینه گرما مواجه خواهند شد و در برخی از مناطق دما به 48 درجه سانتیگراد خواهد رسید.
نظر به تحقیقاتی که از دیتای استیشن‌های مرکز و ولایت صورت گرفته است، فصل گرما در افغانستان در ماه جون، جولای و اگست می باشد. نظر به مدل‌های ریاست هواشناسی و مدل‌های جهانی هواشناسی، احتمال بلند رفتن درجه حرارت و رطوبت در ماه جولای و اگست متصور است.
بلندترین درجه حرارت در مناطق شمال، شمال غربی، جنوب، جنوب غربی، غربی و شرقی کشور تا مثبت 48 درجه سانتیگراد ثبت گردیده است. احتمال بلند رفتن درجه حرارت و رطوبت در روزهای آینده در کشور متصور است.
شهروندان نیز با انتقاد از نبود برق پایدار و کمبود آب آشامیدنی خواستار رسیدگی فوری از سوی حکومت به این وضعیت هستند.
مشکلات هایی که مردم داره، از جمله یکی مشکلات هایی که بسیار مهم است نبودی هوا است که هوا نیست در جامعه، مردم بسیار با این مشکل سخت مواجه است.
خواست ما از حکومت همی است که در این چند روز گرمی رو باید ما
مکاتب رخصت باشد، چون هوا بسیار گرم است، ما امکاناتم نداریم، برق ما اصلا نداریم از طرف روس. اگر برق باشه ما میتونیم از کولر پکه استفاده کنیم به خاطر سردی.
در کابل هوا زیاد وقتا خوبش بود، حالا فعلا زیاد گرم شده، اگر باید همه گی خود نگاه کنه تا مریض نشه.
دکتر کالن په نسبت چې ګورو سګر مزيات ده، یو خدای د کابل کې بروبارم زیات ده، او دوه خاطر باندې چې ګرمي زیات ده او خلکو نو مداخله ده چې خپل ماشومان ته زیاته توجه وکړي ځکه چې ګرمي ماشوم.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از روی دست گرفتن برخی از اقدامات برای مقابله با پیامدهای این گرما خبر داده و اعلام کرده که مکاتب در بعضی از ولایت‌های گرمسیر تعطیل خواهند شد. به گفته وی، تلاش‌ها برای تأمین برق دوامدار و رساندن خدمات اولیه به مناطق آسیب‌پذیر نیز ادامه دارد.
چیزی که لازم است مثلا برق دوامدار در بخش‌هایی که برق دارن و گرمسیر هستن باید وجود داشته باشد. خدمات باید برسد تا مردم از گرمی اذیت نبینند.
از سوی دیگر هم شماری از پزشکان از جمله اشرف پارسا با اشاره به خطرات جدی گرمازدگی و مردم هشدار می‌دهند که از رفت آمد غیر ضروری در ساعات داغ روز خودداری کرده، لباس سرد بپوشند و به اندازه کافی آب بنوشند.
توصیه ما به همه والدین و همه عزیزان و سروران این هست که در دمایی که بسیار امروز دمای آفتاب بسیار بالا هست، از ساعت 8 الی 4 بجه خوب است زیاد گشت گذار نداشته باشد در بازارها، در کنار این از لباس‌های راحت استفاده کند.
این در حالی است که پیشتر یونما و سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد هشدار داده بود که افغانستان از تاریخ 10 تا 13 سرطان با موج شدید گرما روبرو خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کمبود تجهیزات طبی در بیمارستان تخار و همچنین عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی در بسیاری از ولسوالی‌ها مشکلات جدی را برای مردم این منطقه ایجاد کردند. معاون والی این ولایت به همین منظور با نماینده دفتر یونیسف در زون شمال افغانستان دیدار و خواستار کمک برای رفع نیازمندی مردم در تخار شده. گزارشی بشنوید از همکارم سمیع خاوری.
معاون والی تخار در دیدار با نماینده دفتر یونیسف خواستار رسیدگی به مشکلات مردم در این ولایت شده است. پس از افزایش نگرانی باشندگان تخار مبنی بر کمبود تجهیزات طبی در بیمارستان این ولایت و نیز عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی در بسیاری از ولسوالی‌ها، اکنون معاون والی این ولایت با نماینده دفتر یونیسف در زون شمال دیدار کرده و خواستار کمک برای رفع نیازمندی مردم در تخار شده است. مولوی محمد نادر حقجو معاون والی تخار در این دیدار با خانم کلرا نماینده دفتر یونیسف در زون شمال ضمن قدردانی از فعالیت‌های بشردوستانه این نهاد بین‌المللی گفته است، علاوه بر اینکه مردم در بسیاری از ولسوالی‌های تخار با نبود آب آشامیدنی صحی مواجه‌اند، بیمارستان مرکزی این ولایت نیز به دلیل کمبود تجهیزات طبی با مشکلات مواجه می‌باشد که باید در قسمت رفع آن اقدام صورت گیرد.
در بخش صحت که اشد ضرورت داره ملت ما و در بخش آبرسانی که اشد ضرورت داره و در دیگر بخشایی که در بخش رسیدگی به اطفال و در بخش کسانی که و فقیر هستن، معلول هستن، معیوب هستن، بی‌سرپرست هستن، در این بخش ها که شما کمک همکاری میکنین و رسیدگی میکنین، انشالله ولایت تخار در حمایه شما است و در کدام جایی که خدا نخواست کدام مشکل پر میخوریم ما انشالله با شما همکار است.
در همین حال نماینده دفتر یونیسف در زون شمال ضمن وعده همکاری به مردم تخار گفته است تلاش میکنند به زودی گراف نگرانی های موجود را نسبت به مشکلات یا چوده کاهش بدهند. خانم کلرا نماینده دفتر یونیسف افزوده است به زودی کار عملی سه پروژه آبرسانی را در شماری از ولسوالی ها آغاز خواهند کرد که با گفته او با بهره برداری این پروژه ها حدود 1800 خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا می کنند. خانم کلرا می افزاید دفتر یونیسف متعهد به ارائه خدمات در بخش های چون صحت، آب و اطفال می باشد که در این زمینه فعالیت هایشان جریان دارد.
Also provision of wash, we know it's a critical area.
دفتر یونیسف به وجود که امکاناتش محدود بود در این راستا، در این سال که گذشت تانست 5 شبکه آبی بزرگ در ولسوالی های روستاق، ینگ قلعه و برداری بسپاره که از این پروژه 3735 فامیل به طور مستقیم مستفید میشن، حتی در خانهاشان برشان آب رسانده میشه. برای سال فیلی 3 پروژه دیگر در ولسوالی خوجه باودین، دیگر در منطقه مهاجر قشلاق، ملا بیرگیت و دروازه خان و همچنان گدای های لالا گذر در این قسمتی را تطبیق میکنه که با تطبیق این پروژه 1800 فامیل دیگر دسترسی به آب آشامیدنی پاک پیدا میکنه.
That will benefit from access to safe drinking water.
معاون والی تخار در حال با نماینده دفتر یونیسف دیدار کرده است که پیش از این نیز با سکرتر سفارت تاجیکستان و همچنان با نماینده کنسولگری ایران مقیم ولایت بلخ دیدار نموده و روی موضوعات یاد شده بحث و گفتگو نموده بود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست. من یک خبر را بخونم خدمت شما دوستان شنونده و بعد هم از حضور شما مرخص شویم و با شما خداحافظی بکنیم. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزراء و رئیس کمیسیون عالی رسیدگی با مشکلات مهاجرین، از روند بازگشت مهاجران عودت کننده از ایران در بندر اسلام قلعه هرات بازدید و نظارت کرد. در این بازدید آقای حنفی از سوی شیخ نور احمد اسلامجار والی هرات، مسئولان کمیسیون عالی رسیدگی با مشکلات مهاجرین و شماری دیگری از مسئولان طالبان همراهی میشد. معاون اداری رئیس الوزراء ضمن نظارت وضعیت مهاجران عودت کننده با مسئولان مربوطه در ارتباط با رسیدگی به موقع و ارائه خدمات بهتر به اونا هدایات لازم داد. مولوی عبدالسلام حنفی از اقدامات انجام شده در زمینه ایجاد کلینیک های صحی، آمبولانس ها و تنظیم امور مالی قدردانی و از تلاش های صادقانه هیئت های موظف تقدیر کرد. وی همچنان خواستها، پیشنهادات و مشکلات هموطنان عودت کننده را شنید و به مسئولان مربوطه هدایت داد تا به زودترین فرصت ممکن به نیازهای اساسی اونا رسیدگی کنند. همچنان آقای حنفی بر فراهمسازی سهولت‌های بیشتر با مهاجران عودت کننده در زمینه‌های خدمات صحی، انتقال، اسکان مجدد و ایجاد فرصت‌های شغلی بر اونا تأکید کرد.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کوچو کرا کی زینب داغ دار است غمی دنیا.
این سخن پیغمبر است که میگه حسین و منی و انا من حسین.
بازو دل بی قرار است.
پیام عاشورا برای آزاد زیستن، برای انسان ساختن، برای احیا کردن دین است.
بولیم این کوچو قرار که زینب داغ دار است.
حسین ابن علی علیه السلام در بیانات خود فهموند که برای دنیای اسلام مبارزه با اصل قدرت طاغوتی و اقدام برای نجات انسانها از سلطه شیطانی و اهریمنی این قدرت واجبترین کارهاست.
امام حسین به خاطر آزادی قیام کرد و بزرگترین پیامش به نظر من آزادی است.
از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
روی موج جوانی
السلام علیک یا ابا عبدالله.
به نام تو که به دریای طوفانی دلهای ما قرار و آرامش می بخشی. دوباره موج نو از دجله کهن جاری است. درخت و رود و زمین را صلای بیداری است. محرم آمد و روی شیارهای زمین دوباره خون خدا سخت گرم گلکاری است. سلام به حسین معلم عزت و آزادگی و سلام به شما یاران جوان، شما همراهان روی موج جوانی. انشالله که نظر و نیاز ها و عزاداری هایتان قبول باشه. دوستان عزیز، خوش آمدین به برنامه خودتان روی موج جوانی. در کنار شما هستیم و میخواییم که لحظات صمیمی و خاطر انگیزی را با شما به ثبت برسانیم. سپاس و درود که برنامه خودتان را همراهی میکنید. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار الهام جان بابا خانی، تهیه کننده برنامه آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوب من آقای حکیم بینش، ویراستار داوود حسینی و همکار گزارشگر ما در شهر هرات شای ماجنه وفا.
این قطره های عشق به چه کار آید ای وطن،
گرشاد عاشقانه نریزم بدامنت.
وطن دار، هر کجا که تو باشی تکه ای از افغانستان نیز همانجاست.
ما با شما اینجاییم